مجلس 54. حقیقت میزان اعمال در قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. پس در روز قیامت وزن حق است، بنابراین کسانی که میزانهای آنان سنگین باشد آنها رستگارانند و کسانی که میزانهای آنان سبک باشد آنها کسانی هستند که به علت ستم و ظلم به آیات ما نفوس خود را باختند و زیانکار شدند. آیه 8 و 9 از سوره 7 اعراف. حق یعنی واقعیت در مقابل باطل، یعنی چیز غیر واقع و توهمی و تخیلی، آنچه در خارج تحقق دارد و ما به ازاء خارجی دارد آن را حق می گوییم و آنچه اصالت و تحققی ندارد و روی خیال و وهم و اعتبار دور می زند آن را باطل می نامیم و آن عالم عالم حق است در مقابل عالم باطل. آن عالم دار قرار است در مقابل دار مجاز، دار تحقق و واقعیت است در مقابل دار اعتبار، عالم ثبوت و استقرار است در مقابل عالم وهم و خیال. بنابراین آنچه در آنجا واقعیت دارد دارای وزن است و آنچه واقعیت ندارد وزن ندارد. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. کسانی که میزانشان سنگین است آنان فقط رستگارند. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. و کسانی که میزانهای آنها سبک است و وزن ندارد آن کسانی هستند که به پاداش ستم و ظلمی که سابقا در دنیا به آیات ما می نموده اند در معامله نفوس خود زیانکار شده اند و نفوس و جانهای خود را بدون دریافت ارزش واقعی خود از دست داده و دست خالی از این معامله بیرون آمده اند. از این آیه چند استفاده می توان نمود. یکی آن که می فرماید فمن ثقلت موازینه، کسی که میزانهای او سنگین است، و نمی فرماید و من ثقل میزانه، کسی که میزان او سنگین است. و از اینجا به دست می آید که انسان در روز قیامت یک میزان ندارد بلکه میزانهایی دارد. و آن کسانی که میزانهایشان سنگین است چنینند و آن کسانی که میزانهایشان سبک است چنانند. در روایت وارد است که تعبیر موازین به صیغه جمع به اعتبار تعدد انواع اعمال و اصناف کردار انسان است، وگرنه حق میزان واحد است و حق واحد است و میزان واحد است. و دیگر آن که در این آیه شریفه فقط میزان عمل رستگاران سنگین است و اما بدکاران و زیانکاران میزان عملشان سبک است. نه اینکه تمام افراد بشر در میزان عملشان سنگینی به درجات و مراتب مختلف بوده باشد. حال باید دید که این میزان عمل چگونه است؟ آیا یک ترازو می آورند و اعمال خوب را در یک کف می ریزند و اعمال بد را در کفه دیگر من کسی که اعمال خوبش سنگین تر است سعادتمند، وان کسی که اعمال بدش سنگین تر است او زیانکار و خاسر و شقاوتمند است. اگر این طور بود باید بفرماید فمن ثقلت حسناته فاولئک هم المفلحون، فمن ثقلت سیئاته فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. پس کسی که نیکویی های او بر بدی ها و گناهانش غلبه کند و سنگین تر آید ایشان رستگارانند، و کسی که زشتی ها و بدی های او بر حسنات و خوبی هایش غلبه کند و سنگین تر آید آنان زیانکارانند. بانکه چنین نفرموده است، نمی گوید بهشتیان میزان عمل خوبشان سنگین است و دوزخیان میزان عمل بدشان سنگین است، بلکه در این آیه و آیات دیگر وارد است که رستگاران میزان عملشان سنگین است و ظالمان و زیانکاران میزان عملشان سبک است. گویا اعمال بد اصولا وزن ندارند و ثقل و سنگینی ندارند، آنجا فقط خفت و سبکی است. و از اینجا استفاده می شود که آنچه در بین مردم یعنی عوام از آنها معروف است که در روز قیامت در یک کفه از ترازو اعمال خوب را می گذارند و در کفه دیگر اعمال بد را می گذارند، و اگر کفه اعمال خوب سنگینی کرد و پایین آمد انسان را به بهشت می برند، و چنانچه کفه اعمال بد سنگینی کرد به جهنم می برند، یک حرف مندرآوردی است و ساخته و پرداخته خود آنها، و در این باره نه آیه‌ای داریم و نه روایتی، بلکه آیات قرآن و از جمله همین آیه‌ای را که تفسیر نمودیم مخالف این سلیقه است، و همگی آیات اتفاق دارند بر اینکه اعمال خوب وزن و سنگینی دارند و اعمال بد اصلا وزن ندارند و سبک است، و ترازوی اعمال نیکان سنگین است و ترازوی اعمال بدان سبک است، و تبهکاران اصلا وزن ندارند، و خداوند برای آنان در روز بازپسین وزنی و میزانی قرار نمی دهد و سنگینی و ثقلی ابدا ندارند. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بگو ای پیامبر، آیا من شما را آگاه کنم از آن کسانی که کردارشان از همه زیانکارتر و خسرانبارتر است؟ آنان کسانی هستند که کوشش و جدیت آنان در زندگانی پست و حیات حیوانی عالم دنیا گم شد و تبه شد، در حالی که خود چنین میپنداشتند که کار خوبی انجام میدهند. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فهبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. آنان کسانی هستند که به آیات الهیه و نشانه‌های پروردگارشان کافر شدند، پس اعمال آنها همگی هبط و نابود می شود و ما در روز قیامت برای آنها میزانی قرار نمی دهیم. در اینجا خداوند می فرماید ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ما اصولا برای چنین افراد گمراهی میزان نمی گذاریم، زیرا آنان وزنی ندارند، در حالی که اگر اعمال زشت هم دارای وزن بود باید میزان آنها از نقطه نظر زشتی و پلیدی از همه سنگین تر باشد، ولیکن چون اعمالشان بسیار زشت است و شائبه ای از خوبی ندارد بنابراین میزانشان سبک نیست که بگوییم مقدار کمی از خوبی ها ترازو را سبک کرده است، بلکه اصلا میزانشان هیچ وزن ندارد، به طوری که به آن سبک و خفیف هم نمیتوان گفت، بلکه هیچ است. و از طرف دیگر داریم آن کسانی که میزانشان سنگین است، اعمالشان و میزانشان رو به بالا می رود. و آن کسانی که میزانشان سبک است، رو به پایین می رود. این هم باید رسیدگی شود، یعنی چه؟ در اینجا یعنی در عالم طبیعت ما معمولاً چیزهایی را که توزین می کنیم، اگر سنگین باشد رو به پایین می آید و اگر سبک باشد رو به بالا. اما در آن عالم مطلب به عکس است. آیه‌ای در قرآن کریم داریم که می فرماید الیه یسعد الکلم الطیب بل عمل الصالح یرفعه. کلمه طیب و پاک و پاکیزه به سوی خدا بالا می رود و صعود می نماید و عمل صالح آن کلمه طیبه را بالا می برد. کلمه طیبه همان روح مؤمن است و همان نتیجه و حالت و صفت خاصی است که از ایمان به دست می آید که به سوی خدا بالا می رود. و آنچه موجب می شود که این روح پاک و طیب مؤمن به سوی خدا بالا رود، عمل صالح است. عمل صالح روح را نیرو می بخشد و برای صعود به درجات قرب حضرت حق مدد می دهد و عیناً مانند بنزین است که موجب بالا رفتن طیاره و هواپیما می شود. غایت الامر این در عالم طبیعت است و آن در عالم معنا و ملکوت. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند کسانی را که از شما ایمان آوردند و کسانی را که به آنان علم داده شده است به درجات و مراتبی بالا می‌برد. پس صاحبان علم و ایمان در درجاتی صعود می‌کنند و بالا می‌روند و ثقل و واقعیت آنها به بالا رفتن است، نه به پایین آمدن. و نیز داریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. به تحقیق که هر آینه ما انسان را در بهترین قوام و سازمان وجودی ایجاد کردیم و آفریدیم و سپس او را در پایین ترین درجات سفل و پستی پایین آوردیم. و از اینجا معلوم می شود آنجایی که از همه جا پست‌تر است بالا نیست که سبک باشد، بلکه جایی است که از همه جا پایین تر است، چون سفل در مقابل علو است و به معنای مکان پایین است. و بنابر این تمام چیزهایی که ارزش معنوی ندارند پایین می آیند و مکان بالا محل و مرتبه پاکان و محل و منزله پاکی و طهارت است. و نیز در آیه قرآن داریم فَأَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. پس کف روی آب و روی سیل از بین می رود و هیچ اثری از آن باقی نمی ماند. و اما آنچه به مردم فایده می رساند در روی زمین باقی می ماند و مستقر می شود و درنگ می کند. پس چرا اعمال حسنه انسان که در آن عالم ثقیل است و وزن دارد رو به بالا می رود و اعمال سیئه انسان که در آنجا سبک است رو به پایین و چرا به خلاف این عالم است؟ برای اینکه این عالم عالم ماده است. عالم ماده واقعیتش در بطن ماده است و ترازوهایی را که در این دنیا کار می کنند چون ترازوی مادی است و بر اساس قوه جاذبه زمین است و بر این اصل اشیا دارای ثقل می شوند، هر کدام سنگین تر است رو به پایین و هر کدام سبک تر است رو به بالا می رود. اما آن عالم عالم ماده نیست و بر این اصل اعمال را نمی سنجند که رو به مرکز زمین مجذوب شوند. آنجا عالم الوی است و هر چیز به اصل خود برمیگردد و به منبع و سرچشمه خود می پیوندد و ملحق می شود. پس هر عمل خوب به مرکز اسما و صفات حق متعال می رود و کلام طیب نیز به سوی ذات حق می رود. در آنجا هر عمل را با واقعیت اندازه‌گیری می کنند و چون آن عالم عالم الوی است در مقابل عالم سفلی، هر عمل که واقعیتش بیشتر باشد بالاتر می رود. رو به اسما و صفات حق می رود. رو به خود حق می رود. و هر عمل که حقیقتش کمتر باشد رو به آن طرف نمی رود. رو به عالم قرب نمی رود. رو به بعد می رود و عالم بعد پایین است و سافل و عالم ابعد عالم اسفل و اسفل السافلین است. بنابر آنچه گفته شد معلوم می شود که آیاتی که دلالت دارد بر آن که کلمه طیب به سوی خدا بالا می رود و خداوند مؤمنان و اهل علم را بالا می برد، برای این است که در آنجا مرکز بالاست و هر کس واقعیتش بیشتر باشد ثقلش بیشتر است و به سوی مرکز که در بالاست می رود و هر کس ثقلش کمتر باشد از آن مبدأ دور می شود. چون این مطالب معلوم شد، اینک وقت آن رسیده است که ببینیم ترازوهایی را که با آنها اعمال انسان را در روز قیامت اندازه می گیرند چه شکل است. چون یکی از عوالمی را که در پیش داریم عالم میزان است. بحث هایی که در قیامت شد، یکی بحث قیام انسان در پیشگاه پروردگار بود، یکی عالم عرض و یکی عالم حشر و یکی عالم نشر و سپس عالم نامه اعمال و تطایر کتب و بعد از آن عالم شهادت بود و عالم صراط و حالا نوبت عالم میزان است و انشاءالله تعالی بعدن به ترتیب عالم حساب و عالم جزا و عالم اعراف و عالم شفاعت و عالم مياه اربعه و آب کوثر و کیفیت جوشیدن چشمه کوثر و عالم بهشت و جهنم و خلود به طور مفصل بحث خواهد شد. و برای آن که عالم میزان خوب مشخص و مفهوم شود، نیازمند به دو مقدمه‌ای که در عالم صراط گفتیم می باشیم. و مقدمه اول در این است که معنای میزان چیست؟ و آیا حتماً میزانی که در آنجا کار می گذارند مانند میزان و ترازوهایی است که در دنیا کار می گذارند و دارای دو کفه است؟ و یا آنکه میزان به شکل دیگر است؟ نیز در آن صورت روشن می شود که چرا در قرآن کریم می فرماید فمن ثقلت موازینه و یا من خفت موازینه و نمی فرماید فمن ثقلت حسناته و یا من ثقلت سیئاته. اما مقدمه اول آن است که الفاظی که در لغت وضع شده است دارای معانی عامه و کلیه هستند و ما درباره توضیح این حقیقت در مباحث صراط مثال به چراغ زدیم و خوب واضح شد که چگونه خصوصیت‌های فردی دخالت در معنای الفاظ ندارد. و در اینجا مناسب است ترجمه این عبارت مرحوم فیض ملا محسن کاشانی را که در تفسیر صافی آورده اند چون حائز اهمیت است بیان کنیم. هر معنایی از معانی یک حقیقت روحی دارد و یک صورت و قالبی و کثرت و تعدد صورتها و قالبها به حقیقت واحدهی که جان و روح معناست می باشد و الفاظ در لغت برای حقایق و ارواح معانی وضع شدند و چون آن حقایق و ارواح در قالبها و صورتها موجود است، لذا به واسطه اتحادی که معانی با قالبها دارند، الفاظ در آن قالبها و صورتها استعمال می گردند. مثلا لفظ قلم وضع شده است برای آلتی که با آن صورتها را در روی لوحه ها نقش کنند، بدون آن که در نظر گرفته شده باشد که آن قلم از نی باشد و یا از آهن و یا غیر از آنها، بلکه در نظر نیز گرفته نشده است که آن قلم از جسم باشد و نه آن که آن نقش محسوس باشد یا معقول و نه آن که آن لوح از کاغذ باشد و یا از چوب، بلکه فقط چیزی باشد که در آن بتوان نقش نمود. و این است حقیقت لوح و روح و معنای لوح و تعریف لوح. و بنابراین اگر در عالم وجود چیزی باشد که به واسطه آن بتوان نقش علوم را در الواح دلها نمود، به طور اولا و احق باید بتوان بر آن نام قلم نهاد. خداوند تعالی می فرماید علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خداوند با قلم تعلیم کرد، تعلیم کرد به انسان چیزهایی را که نمی دانست. بلکه آن قلم حقیقی است، به جهت آن که حقیقت قلم و روح قلم و تعریف قلم در آن موجود است، بدون آن که با آن قلم معنوی چیزی باشد که خارج از معنای قلم بوده باشد. و همچنین است میزان، مثلا چون آن را در لغت وضع کردند برای معیاری که با آن مقادیر را بسنجند، و این معنای واحدی است که حقیقت و روح میزان است و قالب‌ها و صورت‌های مختلفی دارد که بعضی از آنها جسمانی است و بعضی روحانی. پس تمام چیزهایی که با آن اشیا را میسنجند میزان نامیده می‌شود، مانند ترازوهایی که دو کفه دارد و با آن اجرام و سنگینی را اندازه‌گیری می‌کنند و مثل قپان و نحوهما و مانند آن چرا با آن اوقات و ارتفاعات ستارگان را می‌سنجند مثل استرلاب و آن چرا با آن دائره ها و قوس ها را اندازه می‌گیرند همچون پرگار و آن چرا که با آن ستون ها و دیوارها را می‌سنجند مثل شاغول و مانند آن چرا با آن خطها را اندازه می‌گیرند مثل خطکش و آن چرا که با آن شعرها و قافیه ها را اندازه گیری می‌کنند مثل علم عروض و مانند آن چرا که با آن فلسفه را اندازه می‌گیرند و صحت و سقم آن را می‌سنجند مثل علم منطق و آن چرا که با آن بعضی از مدرکات را میسنجند مثل حس و خیال و آنچرا که با آن همه این معیارها را میسنجند مثل عقل کامل. و نیز فرماید و بالجمله میزان هر چیز بر حسب خود آن چیز است و آن معیاری است که با آن اندازه آن چیز را معین میکنند. پس میزان مردم در روز قیامت آن چیزی است که قدر هر انسانی را و قیمت او را بر حسب عقیده و اخلاق و کردارش مشخص کند و معین نماید، برای آن که مردم طبق آن معیار مورد جزای الهی قرار گیرند. و این معیار غیر از انبیا و اوصیاء آنان چیزی نخواهد بود، زیرا که فقط قدر و قیمت مردم و مقدار خوبی‌ها و بدی‌های آنان بر حسب اندازه‌گیری با آنها و با متابعت شرایع آنان و پیروی از آثارشان و ترک متابعت و پیروی و با قرب و نزدیکی به سیره و منهاجشان و با بعد از روش و رویه آنها معین می‌شود. پس بنابر این میزان هر امتی پیامبر آن امت و وصی آن پیامبر و شریعتی است که آن پیامبر آورده است. پس کسانی که حسنات آنان سنگین و بسیار باشد، آنها از رستگارانند و کسانی که حسناتشان سبک و اندک است، آنها افرادی هستند که به نفوس خود با ستم و ظلمی که با آنها روا داشته اند، آنها را تباه و فاسد و زایع کردند. از جهتان که پیامبران و اوصیاشان را تکذیب نموده و سیره و منهج آنها پیروی ننمودند. و در کافی و معان الاخبار از حضرت صادق علیه السلام روایت است که انهو سئل عن قول الله عز وجل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه قال هم الانبیاء والاوصیاء و فی روایت اخرى نحن الموازین القسط. از این آیه مبارکه که ترازوهای قسط و عدل را در روز قیامت قرار می دهیم پرسش کردند. حضرت فرمودند مراد از ترازوهای قسط و عدل پیامبران و اوصیای آنها هستند. و در روایت دیگر وارد است که معصومان علیهم السلام فرمودند ما میزانهای قسط هستیم. باری این مطلب اخیر را که مرحوم فیض در سوره اعراف در ذیل آیه و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بیان فرموده است به منزله مقدمه دوم است برای مطلبی که ما می‌خواستیم بیان کنیم و بنابراین نتیجه مطلوب بسیار روشن است. بنابر مقدمه اول به دست آمد که الفاظ از جمله لفظ میزان و ترازو برای معانی عامه وضع شدند و بنابر مقدمه دوم به دست آمد که خداوند در روز قیامت برای اعمال و موقعیت و وضعیت انسان میزان قرار می دهد و نتیجه از ذم این دو مقدمه این می شود که ترازو و میزان اعمال برای انسان انبیا و اوصیا و راه و روش آنها و شریعت و سلوک آنها به سوی خداست و با این میزان عمل هر فردی از افراد امتهای گذشته و آینده را اندازه‌گیری می‌نمایند و با این معیار می‌سنجند. و اینک که به حمدالله این دو مقدمه و نتیجه مترتبه بر آن اجمالاً معلوم شد، برای توضیح و تبیین این حقایق آن دو مقدمه و نتیجه را به طور مشروع بیان می کنیم. اما مقدمه اول میزان یعنی ترازو و آلت سنجش. اول که ترازوی دو کفه‌ای بود و اطراف آن زنجیرهای بلندی آویزان بود و در رأس آن شاهین قرار داشت به آن میزان می گفتند. سپس به ترازوهایی که با دو کفه بوده و زنجیر ندارد و شاهین آن پایین است، به همان عنایت اولیه میزان میگویند و سپس به قپان که یک کفه بیشتر ندارد و به باسکول و قپانهای اهرمی و فنری به یک منوال و یک عنایت ترازو و میزان میگویند. و باز ملاحظه می شود که لفظ میزان را برای خصوص وزن اشیا وضع نکردند، بلکه میزان یعنی آلت سنجش از هر چه می خواهد بوده باشد. بدیهی است که آلت سنجش هر چیزی غیر از اصناف و انواع چیزهای دیگر است. به آلت سنجش مقدار مصرف کیلووات برق کنتور یا میزانیه برق گویند، به آلت سنجش میزان قدرت برق و قوه الکتروموتوری ولت متر گویند، به آلت سنجش میزان شدت عبور کمیت مصرف برق آمپر متر گویند، به آلت سنجش مقاومت محلی جریان برق اوهم متر گویند. تمام اینها در عین اختلاف میزانیه و ترازوست. به آلت سنجش حرارت بدن درجه و ترمومتر گویند و به هر یک از آلات سنجش فشار خون و ضربان قلب و به آلت سنجش میزان باد و فشار هوا و زلزله و حرارت جو میزانیه گویند. با آنکه ساختمان هر یک از آنها و وظیفه محوله به آنها کاملاً با دیگری مغایرت دارد، ولی در عین حال به همه میزانیه گویند. میزانیه لفظ عامی است که به همه گفته می شود و میزان سنجش هر چیز متناسب با آن است. میزان سنجش آب غیر از حرارت و میزان سنجش ضربان قلب غیر از ترازوی هیزم کشی است. و باز ملاحظه می شود که به معیارها و میزانهای سنجش معنویات چون محبت و سخاوت و شجاعت هم میزان می گویند، ولی دیگر آن میزانیه ها جسم نیست و مادی نیست. اگر بخواهیم محبت کسی را اندازه بگیریم و ببینیم که مثلا زید چقدر محبت دارد، بالاخره باید میزانی داشته باشد، چون مقدار محبت در افراد بشر مختلف است و حتما باید شاخصی موجود باشد که آن را میزان قرار دهیم و با آن اندازه بگیریم. آن شاخص کدام است و باید به چه شکلی بوده باشد؟ اگر بخواهیم خضوع و خشوع و عبودیت و تقوا و صدق و غیرت و حمیت و ایثار و انفاق و جهاد و شجاعت و صفات حسنه دیگر و فنای از هستی مجازی و بقاء به حق و تجلی اسما و صفات و درجه فنا و مرتبه بقاء را بسنجیم، باید با چه معیار و میزانی اندازه گیری کنیم؟ آیا اینها دارای مراتب و درجات مختلف هست یا نه؟ و در صورت اختلاف، میزان سنجیدن و اندازه گرفتن آنها چیست؟ و بعد از آن که دانستیم که میزانیه هر چیز باید متناسب با خود آن چیز بوده باشد، چنانچه ما را در قیامت ببرند و بخواهند این صفات ما را بسنجند، دیگر در آنجا وزن بدن به درد نمی خورد چند کیلوگرم است و ماه رمضان چقدر از بدنت را کم کرد. با بدن و وزن او کاری ندارند. آنجا می گویند چقدر محبت آوردی؟ خضوع و خشوعت نسبت به حق چه اندازه است؟ درجه عبودیتت چه مقدار است؟ ایثار و گذشتت چقدر بوده است؟ معرفت به ذات حق تعالی و درجه یقین و مرتبه ایمانت چه اندازه است؟ خلوص و اخلاص چقدر آوردی؟ اینها را باید اندازه گیری کنند و بسنجند و طبق آن مقام و درجه دهند. درجات بهشت و مراتب سمانیه آن بر حسب مقادیر مختلف از اینهاست و درکات دوزخ و درهای هفتگانه آن بر حسب مراتب فقدان و نابودی و نیستی اینهاست و بنابراین باید با چه معیاری سنجیده شود تا دقیقاً اجر و پاداش و عقاب انسان مشخص و معین شود. و اما مقدمه دوم آن که در آیات مبارکات و روایات وارده از ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین وارد است که خداوند در دنیا برای اعمال انسان میزانی قرار داده است و در آخرت نیز اعمال را توزین می کنند. ولیکن در هیچ آیه و خبری دیده نمی شود که در یک کفه ترازوی اعمال حسنات و در کفه دیگر سیئات را می گذارند. بلکه آیات و روایات همه در دلالت بر این مطلب اتفاق دارند که حسنات دارای ارزش و ثقل بوده و سیئات بی ارزش و بدون ثقل است. و در آن عالم ربوبی آنچه که دست انسان را می گیرد حسنات است و سیئات در آنجا تاب مقاومت و ایستادگی ندارند. کسی که اعمال نیکوی او زیاد باشد میزان او سنگین است و کسی که اعمال نیکویش کم باشد میزانش سبک است و سیئات موجب خفت و سبکی میزان می‌گردد. در کتاب توحید صدوق در تفسیر آیه شریفه فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که قال انما یعنی الحساب توزن الحسنات و السیئات و الحسنات ثقل المیزان و السیئات خفت المیزان. حضرت فرمودند خداوند از این آیه چنین اراده فرموده است که حسنات هم خوبی ها و هم بدی ها را اندازه می گیرد و حسنات سنگینی میزان است و سیئات سبکی آن است. یعنی میزان و معیار تمام خوبی ها و بدی هایی را که انسان در دنیا به جای آورده است، حسنات است. اعمال حسنه و اعمال سیئه انسان را با معیار و میزان عمل نیک می سنجند. در آنجا شجاعت حسن یک میزان دارد، سخاوت نیکو یک میزان دارد، عبودیت و عفت نیکو هر کدام یک میزان دارند و تمام مراتب شجاعت انسان را از خوب و بد با آن میزان شجاعت اندازه گیری می کنند و تمام مراتب عبودیت انسان را از مراتب خوب و پسندیده و یا از مراتب بد و نکوهیده با آن میزان عبودیت می سنجند و هاکذا در تمام صفات و اخلاق و ملکات در هر کدام یک معیار و میزان به خصوصی است که آن صفت را با آن می سنجند. حال که این دو مقدمه به طور مشروح و مفصل ذکر شد می گوییم مراد از میزان اعمال در روز قیامت نمونه کامل حسن و تقوا و صبر و ایثار و جهاد و ورع و عدالت و عبودیت و یقین و توحید در هر امتی از امتهای گذشته، پیامبر آنان، وصی آن پیامبر و کتاب و شریعتی است که خداوند برای آنها فرستاده است و در این امت آخر الزمان وجود مقدس رسول اکرم و حضرت صدیقه اطهر فخر بانوان عالم سیدت نساء العالمین و اوصیای دوازدهگانه آن پیامبر مکرم است که اول آنها حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بعدن 11 فرزند یکی پس از دیگری است که آخرین آنها حضرت قائم آل محمد حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. وجود آنان و توحید و عبادت و جهاد و انفاق و صفات نفسانیه و عقاید و ملکات همه و همه میزان و معیار برای تشخیص مقدار صفات حسنه از امت آخر الزمان است. در کتاب احتجاج از حضرت صادق علیه السلام وارد است که انه سئل اولیس توزن الاعمال قال لا لان الاعمال ليست اجساما و انما هي صفت ما عمدو و انما يحتاج الى وزن الشيء من جهل عدد الاشياء ولا يعرف ثقلها و خفتها و ان الله لا يخفى عليه شيء. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که آیا اعمال در روز قیامت وزن نمی شوند؟ حضرت فرمودند نه، به جهت اینکه اعمال جسم نیستند تا کشیده شوند، بلکه اعمال عبارت است از صفت و حالتی که مردم در کارهایشان انجام می دهند و دیگران که کسی نیاز به وزن اشیا دارد که نسبت به مقدار آنها جاهل است، و وزن و ثقل و خفت و سبکی آن را نمی داند و ما خداوند همه چیز را می داند و بر چیزی جاهل نیست. قیل فما معنی المیزان قال العدل. قیل فما معناه فی کتابه فمن ثقلت موازینه قال فمن رجح عمله. از آن حضرت سؤال شد پس معنای میزان چیست؟ در جواب فرمود عدل. سوال شد پس معنای ثقلت موازینه در کتاب قرآن چیست؟ در جواب فرمود یعنی کسی که عملش ترجیح دارد، یعنی هر کس کردارش ترجیح پیدا کند و رجحان یابد و به عدل نزدیک شود، آن میزانش سنگین است و هر کس کردارش مرجوح باشد و از عدل دور باشد، آن میزانش سبک است و عدل یعنی آن موجودی که تمام جهات در آن به نحو اتم و اکمل ملاحظه شده است، نه تند است و نه کند، افراط و تفریط در آن نیست. در شجاعت اگر از حد بگذرد، آن صفت مطلوبی نیست، آن تهور و بیباکی است و تهور مذموم است، و اگر از حد پایین تراید، آن جبن و ترس است و آن هم مذموم است. شخص کامل شجاع است، نه متهور و نه جبان. شخص بیباک بدون تأمل و درایت کاری را انجام می دهد و کارش غلط است و به همین علت هم بعداً دچار پشیمانی و ندامت می شود و شخص ترسو هم به علت زیغ و گرفتگی نفسانی خود از انجام کار صحیح در موقع خود برای دفاع از حریم غیرت و عزت خود کوتاهی می کند. به نتیجه انجام نمی دهد و آن نیز دچار پشیمانی و ندامت می شود. ولی شخص شجاع آن دفاع را به اندازه لازم و در موطن لازم انجام می دهد و آن صحیح است و هیچگاه دچار ندامت هم نمی گردد. در روز قیامت شجاعتها را با میزان عدل اندازه گیری می کنند، یعنی با شاخص شجاعت، یعنی شاخصی قرار می دهند از شجاعت که عدل صرف است و هیچ جنبه تهور و جبن درش نیست و تمام شجاعتها را با آن می سنجند. در عفت و حیا اگر از حد بگذرد، آن خمود است که مطلوب نیست و اگر به حد لازم نرسد، آن شره است، یعنی کم حیایی، و آن نیز مطلوب نیست. ملکه عفت حد معتدل بین دو صفت افراطی خمود و صفت تفریطی شره است و آن عدالت در این صفت است. در حکمت و فهم و زیرکی اگر از حد بگذرد، جربزه است که مطلوب نیست. چون شخص دارای جربزه است، آنقدر حدت ذهن و تیزی فهم دارد که علاوه بر آن که به مطالب زود میرسد، چیزی هم از نفس خود و ذهن خود به آن اضافه میکند و در نتیجه از نقطه نظر مقدار چیزهایی را فهمیده است و چیزهایی را هم که در خارج نبوده و ذهن تیز او آفریده است، آنها را هم به عنوان موجود خارجی فهمیده و بدان معتقد شده است و این البته غلط است. و شخصی که ذهنش ضعیف است و در فهم معانی کند است و دارای صفت بله است، او نیز مطالب را کمتر از واقعیتش ادراک می کند و این نیز غلط است. و حد معتدل بین جربزه و بلاهت حکمت است که دارای صفت عدالت است، یعنی فهمیدن به طور صحیح و کامل، نه در فهم آن حقیقت کوتاه بودن و نه زیاده بر آن چیزی را اضافه کردن و جزء آن پنداشتن. درباره ملکه سخاوت و انفاق و درباره ایثار و فداکاری و درباره عفو و اغماز و درباره یکایک از صفات نفسانی میزان عدالت را می آورند و با آن می سنجند. چون شجاعت افراد شجاع را با آن میزان اندازه‌گیری کنند، باید در یک کفه آن معیار عدالت را قرار دهند و کفه دیگر آن شجاعت افراد را. و معلوم است که اگر کاملا هم وزن باشد، آن شجاعت به حد اعلای خود بوده است و اگر سبکتر باشد، به آن حد اعلا نرسیده است. ولی معلوم است اگر بسیار سبک باشد، از حد عدالت که شجاعت است دور بوده و به تهور و یا جبن گراییده است. و چنانچه شجاعت‌های مورد قبول در روز قیامت باید علاوه بر جنبه اعتدال از قصد تقرب برخوردار بوده و از هوا و هوس و امیال نفسانیه و دایی شیطانیه دور باشد، و بنابراین مثلا در این امت در یک کفه ترازوی عمل، عمل شجاعت و دفاع از حقوق نفس و مسلمین رسول الله و یا امیرالمؤمنین را قرار می‌دهند و در کفه دیگر شجاعت‌های هر کس را که بخواهند بسنجند و به میزان هم وزنی و یا مقدار کم وزنی حدود و مشخصات شجاعت‌ها معلوم می‌شود. و لذا حضرت صادق علیه السلام در این روایت فرمودند میزان عدل است و در آیه قرآن کریم که میزان حق است و الوزن یومئذ الحق و میزان عدل چنان که خواهیم گفت میزان حق است و حق و عدل دارای مصداق واحدی هستند و مفهوم آنها بالاعتبار تفاوت دارد. نمازهای هر یک از امت را با نماز حق و عدل می سنجند، یعنی عدل را در یک کفه و نماز مورد سنجش را در کفه دیگر قرار می دهند. هرچه این نمازها به آن نماز از جهت طهارت سر و حضور قلب و قوت تخاطب و شدت فنا و پاکی نیت و سایر آداب و جهات ظاهریه و باطنیه نزدیک تر باشد، عقربه نماز سنج به محل آن نماز واقعی و حقیقی نزدیک می شود و هرچه از جهت این امور دورتر باشد، عقربه نماز سنج دور می ایستد و فاصله و بعد بین این دو نماز را نشان می دهد. و اگر بخواهیم آن میزان عدل الهی را خوب بفهمیم که چگونه سنجش می کند، به دستگاه‌های کامپیوتر در دنیا تشبیه می کنیم. غایت الامر این دستگاه‌ها مادی و طبیعی است و آن میزان عدل معنوی و روحانی. دستگاه‌های کامپیوتر همچون رادار مشخص کننده فوراً حد و اندازه مطلوب را نشان می دهد. دستگاه نماز سنج، روز سنج، زکات سنج، جهاد سنج، ولایت سنج، خداشناسی سنج و همچنین غیر ذالک از امور حسنه فوراً مقدار خلوص و پاکی نیت را در این اعمال نشان می دهد. هرچه این اعمال که در یک کفه قرار می گیرد و در کفه دیگر عدل از آن فعل یا صفت را می گذارند، عقربه سنجش آن به مبدع نزدیک تر باشد، آن عمل صحیح تر و مطلوب تر و هرچه دور تر باشد، آن عمل مطرود تر و محکوم تر خواهد بود. و اگر از باب مثل فرض کنیم صفحه‌ای که عقربه سنجش بر روی آن کار می کند مدرج به هزار درجه باشد، هر نمازی را که در کفه بگذارند فوراً عقربه روی یکی از این درجات ما بین صفر و هزار قرار خواهد گرفت. وان وقت در هر نمازی اگر علاحده این کار را کنند و سپس بین تمام نمازها منتجه گیرند و سپس حالت و مقام نمازگزار را بر اصل سنجش با عدل نمازگزار و عدل مصلی مشخص کنند، حقاً تماشا کردنی است. و چقدر این دستگاه‌های معنوی عجیب و قابل ملاحظه و مشاهده و تفکر و تأمل است. و در آن وقت که میزان عمل مقربین و مخلصین و ابرار و اخیار و صالحین سنگین می‌شود و به درجه عدل حقیقی نزدیک می‌گردد یا هم وزن و مساوی آن قرار می‌گیرد، باید این ندا را در داد که و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سبقت گیرندگان و جلودار خواهان باید در این امور سبقت گیرند و داعی پیشی و برتری داشته باشند. در باب انفاق، انفاقهایی را که انسان در دنیا می کند به نیتها و مقاصد مختلف برای قوم خیش، برای همسایه، البته برای خدا می کند، ولی احیاناً غرض دیگر هم در نظر دارد. در حال سراء و ضراء کرده، کم کرده و یا زیاد کرده، علنی یا مخفیانه انجام داده، همه را می آورند و در کفه ترازوی انفاق سنج می ریزند و در کفه دیگر روح و حقیقت انفاق را که 100% خالص بوده و تقرباً الی الله تعالی بوده است و هیچ شائبه پاداش و جزای دنیوی یا اخروی در آن نبوده، مانند انفاق امیر المؤمنین علیه السلام در هر حال و با نداشتن مال دیگری و اندوخت ننمودن ذخیره‌ای برای خود و اهل بیت خود که فقط 4 درهم دارد و آن را در راه خدا در آشکارا و پنهان و شب و روز انفاق می کند و درباره او این آیه نازل می شود: الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرار می دهند. در تفسیر این آیه از مجمع البیان و جوامع از ابن عباس روایت شده است که درباره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است که آن حضرت فقط 4 درهم داشت، یکی از دراهم را در شب و یکی را در روز و 1 درهم را پنهان و یکی را در آشکار انفاق کرد. و این روایت نیز از صادقین علیهم السلام روایت شده است و نیز از عیاشی از ابی اسحاق روایت است. چون امیرالمؤمنین امیر مؤمنان است، انفاقش نیز امیر و سالار انفاق هاست و در روز قیامت کفه عدل و حق انفاق، انفاق آن حضرت است که خالصاً و مخلصاً لوجه الله الکریم بوده است و در کفه دیگر انفاقهای افراد دیگر را می گذارند و می سنجند و با آن الگو و نمونه و اسوه حسنه اندازگیری می نمایند. هر کس انفاقش بهتر باشد و پاکتر و خالصتر باشد، عقربه انفاق سنجش به انفاق آن حضرت نزدیک می شود و هر کس بدتر باشد و آلوده تر، عقربه دورتر می ایستد. کسی می گوید من در آخر الزمان بودم، عیال نداشتم، دوره و محیط فاسد بود، دست به گناه زدم. فوراً ترازوی عفت سنج را می آورند و می گویند حضرت یوسف جوانتر و زیباتر بود، امکانات گناه برای او بیشتر بود، زن پادشاه مصر که قاعدتاً باید از زیباترین زنان باشد، آن هم در مصر که مردم آن به ملاحت معروفند، آن هم در اتاق دربسته و فشار و امر به گناه که اگر تمکین نکنی تو را متهم به گناه می کنم و بدین تهمت سالیان دراز در زندان می افکنم، ببین چگونه خود را به خدای خود سپرد و از گناه اعراض کرد. فوراً اندازه گیری می کنند و عقربه عفت سنج در جای خود می ایستد. نعوذ بالله من شرور نفس الامارة بالسوء الا ما رحم الله. همچنین گرفتاری مالی برای کسی پیش آمد می کند و دیگر برای او مشکل می شود که ممر حلال خرج زن و بچه را در آورد و دست به مال حرام می زند و دنبال مال مشتبه می رود. فوراً حلال سنج را می آورند و می گویند آیا مشکلات تو بیشتر بود یا فلان و فلان؟ بان زن می گویند آیا مشکلات تو بیشتر بود یا آسیه زوجه فرعون زمان؟ زنان از مشکلات اقتصادی و بارداری و بچه‌داری و رضا و شیر دادن شکوه می کنند. فوراً الگو و نمونه زنان حضرت زهرا دخت پیامبر آخر الزمان را می آورند و می گویند 9 ساله شوهر کرد و 18 ساله به خاک رفت و در این بین 5 فرزند آورد که نمونه علم و تقوا و ولایت و تحمل و یقین و معرفت و توحید بود. حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت محسن سقط شده و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم. آن فرزند سقطش هم معلوم نبود که اگر حیات داشت از برادران و خواهران عقب‌تر باشد. فاطمه زهرا پش می‌ریسید، گندم دستاس می کرد و نان می پخت و گاهواره می جنبانید و با نان جوین فرزندان خود را تربیت کرده و سهمیه باغ خود را از فدک به فقرا می داد. آن قیامش به نماز و عبادت که پایش متورم می شد و آن درجه محبت به شوهرش علی ابن ابی طالب و آن درجه حمایت از دین خدا و وصایت و امامت که تا سرحد شهادت به استقبال رفت. در کتاب کافی و معانی الاخبار عن الصادق علیه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه قال هم الانبیاء و الاوصیا علیهم السلام. از حضرت صادق علیه السلام درباره معنای گفتار خدای تعالی که می‌فرماید و ما میزان‌های عدل و قسط را در روز قیامت قرار می‌دهیم سؤال شد. حضرت فرمودند مراد پیغمبران و وصیان آنها هستند. و در روایت دیگری است که نحن الموازین القسط، ما ترازوهای عدل هستیم. و مرحوم فیض بعد از نقل این دو روایت و روایت سابق را که از احتجاج نقل نموده است، فرموده است و ما درباره معنای میزان و کیفیت توزین اعمال تحقیق کافی به عمل آورده ایم و بین اخبار متعارضه و اقوال مختلفهی که در این باره آمده است به طوری وفق داده ایم و در کتاب خود که به میزان القیامه نام نهاده شده است بیان نموده ایم کتاب حال مانند آن نیامده و بالاتر از این تحقیقی به عمل نیامده است و انشاءالله به مطالعه و فهم آن کتاب موفق گردد کسی که اهلیت آن را داشته باشد. و از آنچه ذکر شد به ضمیمه مطالب سابقهی که بیان داشته ایم معلوم می شود که دو دسته از مردم میزان ندارند. اول، افرادی که از جهت بدی و زشتی به حدی رسیدند که اعمال آنها حبط شده است و در این صورت عمل خوبی ندارند ولو فی الجمله که اندازه گیری شود. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. آن کسانی که کافر شدند به آیات خدا و لقاء پروردگارشان پس اعمال آنها نابود می شود و ما در روز قیامت برای آنها وزنی قائل نمی شویم و میزانی برپا نمی داریم. دوم، کسانی که از اخلاص و مجاهده با نفس اماره گذشته و به درجه خلوص و طهارت مطلقه رسیدند و از فانیان در ذات خدا گشته و طبق آیه قرآن از مقربین و مخلصین شدند. آنها در عالم توحید به مرحله‌ای رسیدند که همه گونه اقسام غیریت را برانداخته و بنیاد کثرت را که مبنی بر تخیلات و توهمات اندیشه باطل است در نهاد وجودی و در سقع نفسانی خود آتش زدند و به مقام مشاهده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رسیده و در عین فنا در واحدیت خدا در احدیت آن ذات اقدس نیز فانی شدند و در این صورت دیگر برای آنها بقایایی از وجود و عمل و صفت نمانده است که آن را میزان کنند. همه را یکسره به خدا سپردند و ملک تلق خدا دانستند. چیزی نمانده است که به خود نسبت دهند و بر آن اساس قابل توزین باشند. فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. همگی بدون حساب و کتابی و بدون اندازه و مقداری داخل در بهشت می شوند و روزی می خورند. در آنجا حقیقت یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما است، یعنی معیت صرف با اولیاء خدا و با معصومان که خودشان و وجودشان و کردارشان عین میزان قسط و عدل و حق است، با آن کسی که فانی شد و هر شائبه تجلی هستی نفسانی خود را زدود و به سبقت الله التي لا سبقت معها درآمد. در آنجا مقام دعیت برخواسته است و معیت پیدا شده است. محبت شدید محب را در محبوب فانی می کند و برای فانیان در ولایت میزانی برپا نمی دارند. علی حبه جنه قسیم النار والجنه، محبت و دوستی نسبت به علی ابن ابی طالب سپری است از آتش، اوست که تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه، و به حق وصی بلافصل حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی است و امام و سید و سالار کاروان انسان و جن است.